بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنك خير الناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كل الإشراه الآشر في إكتال ما ذكروه والإشارة إلى ما أهملوه أما الذي قرروه في من بعض الأغنيات في سعادة النفوس الناقصة فأي لذة في إدراك المعلومات الأقلية مثل الكل أعظم من الجوز والواحد مثل الاثنين والأشياء المساوية لشيء متساوية وللسعادة إن كانت أغلية ففي إدراك الوجودات الأغلية ونيل هويات وإن كانت بدنية فبمشاهدة المشتهيات الحسية وكذا سعادة كل قوة بوجود ما يناسبها. در این اشراق پس از آنی که در اشراق نهم کلام حکما را راجع به نفوس متوسطین و ناقصین بعد از بیان نفوس کاملین از افراد انسان بیان فرمودند، مشرب حکما را در رابطه با نفوس متوسطین و ناقصین بیان کردند. در این اشراق می‌فرمایند کلام اینها قابل قبول نیست در همون موردی که حتی سخن گفته اند در رابطه با نفوس ناقصه، که این ناقص مراد یعنی نفوسی که بالغ به مقام عقل نشده اند که شامل هم متوسطه می شود و هم ناقصه سازجه، چون ناقصه سازجه فرمودن حتی اولیات رو هم نمی دانند. بعد اینجا که می فرمان فعیل لذت فی ادراک المعلومات الاولیه، این با اون ناقصه سازجه نمی سازد، با متوسطه می سازد. لذا مرحوم حاجی هم در تعلیق می فرماید که مراد از این اعم از هر دو هست، یعنی هم ناقصه سازجه و هم متوسطه. علی حاله ایشون می فرماید که نفس انسانی اگر وارد به مرحله ادراک معقولات نشود، لذت عقلانی نصیبش نمی شود. به مجرد این که بعد از امور اولی و ثبوت را درک کرد، این لذتی چندانی ندارد و اساسا لذتی در حقیقت نیست که انسان ادراک اولیات را داشته باشد. الکل اعظم من الجزء، این اگر فهمید این ادراک چه لذتی برای نفس انسان ایجاد می کند، درست است نسبت به اونی که همینم نمی فهمد یک لذتی است، ولی لذتی که اعتنا بهش بشود نیست. لذت ادراک معقول موقعی است که انسان با وارد در این عوالم بشود. ولذا است که شما مشاهده می کنید متوسطینی که اولیات رو می فهمند حتی یک مقداری هم بالاتر، در این حال چون مستغرقند در این عالم طبیعت و شکر طبیعت به تعبیری دیگر اینها را فرا گرفته است، نه تنها که ادراک نمی کنند لذات عقلی را، صاحبان لذات عقلی را هم تخطئه می کنند. کسی را ما تخطئه می کنند، میگن اینا چرا رفتن دنبال، یعنی با این علم مثلا، با این هوش، با اون ذکاوت رفتن از دنبال چی بیاد مثلا چنین چنان کند، میگن دیگه برمان. پس این معلوم می شود که انسان تا وارد اون عالم نشه و نشه وجودی و رتبه وجودیه او به رتبه وجود عقل نرسد، به حرکت جوهری ادراک نمی کنه. صرف این که از دور گاهی یک تلعلوی حتی هم بکند بازم فایده چندانی ندارد. اینی که باید به عنوان یک به هر حال مرتبه از مراتب وجود شخص بشود بالفعل تا اون لذات، چون فعلیت لذات به فعلیت وجود اون شخص در اون مرتبه، تا والغ به اون مرتبه نشود قهرن لذات هم برای او به عنوان فعل امر بالفعل حاصل نمی شود، مگر از دور یه چیزی را در قوه واهمه خودش توهم بکند. الا حقیقت امر فوق اون چیزیست که او با توهم می خواد به اشراف پیدا کند. اما اونی را که اینها در باب عقلیات تقریر کرده اند در رابطه با سعادت نفوس انسانی نفوس ناقصه، خب ما در اینها در بین در مقام فرق‌گذاری بین نفوس ناقصه و نفوس متوسطه ما به افتراق چی قرار دادن؟ ادراک اولیات. خب اینجا چطور تعبیر میکنند و نفوس ناقصه رو گفتن ادراک اولیات ندارند؟ با حالی که بر مصدوم تعلیمین در اینجا راجع به نفوس ناقصه فرمودن فعی لذتین فی ادراک المعلومات الاولیه، ادراک معلومات اولیه که مال نفوس متوسطه بود. این رو ناقصه در توجیه میفرمایند نظر ایشان یعنی به مطلق نفوسی که به مرتبه عقل نرسیدن، حالا میخوان به ادراک اولیات برسن یا نرسن. مثل این که مثلا ادراک کند که کل اعظم از جزء است، واحد نصف اثنین است. اینا را اطفال میفهمند دیگه. بعد و اشیاء مساویه لشیء متساویه است، این اشیاء با هم. اطفال نه اینکه طفل شش ماه ها، یعنی بچه های دبستانی منظور بیفهم. بله به ادراک اولیات رسیدن نگذشتن، ولی که این امور اولی و ثبوت رو درک میکنن، درک نمیکنن. خب نه دیگه، شاید مشاهد مخصوصه دیگه. شما جلوی یک بچه یک دانه شیعی که مطروشه عقل نباید، ولی که به هر حال اینا جز کلیه دیگه، کلیه. این دیگه اختصاص نمیده به شیعی خاصی، به وجه کلیت یک امریز جاخل در امور معقوله. این نهت میشود در ادراک بود، بلا اصل مطلب کلیه، اقتصادی لذا به جهت کلیتش می داخل در سنق معقولات. خب پس این نیست چیست؟ می فهمه این درست نیست که فرمودن حکما اهمال کرده اند این حق مطلب را. این اون چیزیست که تغییر کرده اند. خب اونی که اهمال کردن چیه؟ اونی اینیست که می فرماید در رابطه با این بخش، می فهمه بله سعادت انسانیه این کانت سعادت عقلیه ففی ادراک الوجودات العقلیه. البته این ادراک واضح است، ادراک حضوری است که اتحاد با عقل فعال پیدا می کند و نیل هویتها و این که با عقل فعال که نفوس خود انسانیه را از قوه به فعل می رساند لذا با اون متحد بشود. خب این می شود سعادت حقیقی انسان در صورتی که در بعد نظر که سعادت حقیقی انسان این است که به عالم معقول راه پیدا بکند و متحد بشود با عقل فعال. و امکانت بدنیه و اما اگر نه سعادت سعادت بدنی باشد به مشاهده مشتهیات حسیه است که باز این را در جای خودش فرمودن همش به شهود باز نفس است که اساسا تمام اونجرا که حتی از لذات بدنی شخص درک می کند این شیئیست که در دائره ادراک اوست، نه اون شیئی که خارج از مملکت نفس این شخص است. یعنی حتی نسبت به معقولات، نسبت به مذوقات، سایر برحال امور که موجب التزاز نفس در نشأه طبیعت است، تمام به چیزیست به چیزی برمی گردد که در دائره خود ادراک شخص هست. و کذا سعادت و کل قوتن به وجود ما یناسبه ها. می فرماین هر قوه از قوای انسان، چه قوای ظاهری چه قوای باطنی، به این است که اون چه که متناسبه با اون قوه است وجود پیدا بکند و به فعلیت برسد. پس مادامی که انسان به ادراک کلیات نرسیده است لذات عقلی نصیب او نمی شود. و این راجبه باب عقلیات. و اما الذی قرروه فی المتوسطین، چند تا کلام نقل کردن، دو نقل از ارسطو شد، عبارتی از ابن سینا آوردن، فرمایشات شیخ اشراق را بیان فرمودن، اینا تا چه اندازه قابل قبول هست؟ اشکال در اینا چیست؟ و اما اون چرا که در متوسطین از نظر سعادت و شقاوت بیان کردن که از ارسطو به حسب دو نقل میشه دو کلام نقل کردن، از شیخ الرئیس هم کلام بعضی از حکما را قبول کردند که اینا متعلق میشن متوسطین، سعدای از متوسطین به اجرام فلکی از دائره این عالم خارج نشوند. و کلامی هم از شیخ اشراق نقل کردن که او هم تأیید کرد این فرمایش را. ما حاصل اونا این بود که نفس انسان چه ناقص چه متوسط بعد از اینکه خلع بدن کند از این عالم خارج نمی شود، ملحق می شود به اجسامی متناسب با خودشان. خلاصه اشکالش این است که می فرمایند یا چه تصریح نمی کنند، می فرمایند این یک کلامی است که حتی تناسخیه هم نمی گنند. چرا؟ چون تناسخیه می میگن نفس انسانی بعد از خلع بدن به شیئی که به فعلیت خودش رسیده است ملحق بشود. اونا میگن آقا دوباره برمیگرده به یک نطفه ای، از اول دوباره شروع میکنه به تربیت نطفه ای که منعقد شده است، او رو به آخرین مرحله میرسه، باز منقطع میشه، دوباره میره که اشکال کردیم بعد از اینکه کسب فعلیت کرد دوباره نمیره برگردد به عقب سیر قهقرایی کند که با حالت قوه در بیاد. اون به فعلیت رسیده دیگه، فعلیت که رسیده است فعلیت خودش رها نمیکنه مگر اینکه به مرحله بالاتر بخواد بره. خب حالا جرم فلکی که دارای فعلیت خاصه هست چطور می شود این نفس بعد از انقطاع از بدن به اون جرم فلکی ملحق می شود که او خودش دارای فعلیت هست؟ لذا میگه تناسخیه هم این قسمت تناسخ را، این در واقع تناسخه و تناسخیه هم این قسمت تناسخ را نگفته هست. و اما اون چرا که تقدیر کردن در رابطه با متوسطین در باب سعادت و شقاوت، چون کاملین در سعادت نقطه مقابلش کاملین در شقاوت است، کاملین در متوسطین در سعادت نقطه مقابلش متوسطین در شقاوت و هاکذا ناقصین. فلا یخفا علی من تدرب فی هذه العلوم، و اون کسی که حکمت را آشنایی داشته باشد مباحث گذشته ای که ایشان بیان فرمودن اونا را توجه و التفات کند، ان کون جرم سماویین، چون دو قول بود بعضی می گفتن به اصطلاح جرمی در همین عالم طبع ملحق می شود از سنخ دخان، یک عبارت بینید که برمیگردد به عالم افلاک و به جرم سماوی ملحق می شود، ولیکن همه در زیر مجموعه در حقیقت همین عالم طبیعت دیگه از اینجا بیرون، یعنی از عالم اجسام بیرون نمی رود، لازالا یا به جرمی متناسب با خودی یا به جرم سماوی و جرم لطیفی. اینطور چون سابقا مراتب برای اجسام فرمودن هست، اینکه جرم سماوی یا جنس جرم عنصری، این او نه برای تردید باشه چون دو کلام داشتن، یکی نسبت به سعدا یکی نسبت به اشقیا، این جرم سماوی یا جنس عنصری و مادی موضوع و محل باشد برای این نفوسی که به کمال نرسیده اند، برای تصورات نفسی که لا یستتم. خب این کون جرم سماوی موضوع بودنش لا یستتم الا به ان یکون لها بهی علاقتن طبیعیه، علاقتن طبیعیه اول بدنها معهو علاقتن وضعیه. می فهمد در صورتی که ملحق به جرم عنصری بخوان بشن و جرم عنصری موضوع بشود باید برای نفس به این جنس جرم عنصری یک علاقه طبیعی وجود داشته باشد که ملحق به او بشود. صرف این که بگید شما به طور کلی ملحق میشد به جرم عنصری بدون علاقه و تناسب، این انکار در حقیقت فلسفه است. باید یک سنخیتی باشد که این با او ملحق بشود، با اینکه نفس در مقام به هر حال انقطاع از بدن به تجرد میرسد، تجرد مثالی، پس بنابراین به ماده دیگه سر و کاری ندارد. این چگونه می شود که باز دوباره برگرده ماده؟ غیر از این اون اشکالات سابق وارده در این جاها. اگر این یعنی این بیانی که عرض کردم که بعد از آنی که این نفس تجرد پیدا کرد از ماده، بعد از تجرد از ماده دوباره ملحق بشود به ماده، این جای سوال و بحث است. این در حقیقت برمیگرده به این که نفسی که کامل شده است، اشکالی که به اونایی که میگن باز برمیگرده به یک نطفه‌ای که از نطفه انسانی که از ابتداء سیر هست، این عین اشکال اوست، همون اشکالی که اونجا وارد بود اینجا هم وارد میشه. حالا فرق نمی کند اون موضوع نطفه انسانی باشد یا اون موضوع طبیعت اخرایی باشد، غیر از مادی البته، غیر از نطفه انسانی فرقی ندارد، اون فعلیت دارد دیگه. و اون حالت قوه که نیست، فعلیت داره. فعلیت وقتی پیدا کرد فعلیتش به صورت است. اگر فعلیتش به صورت است، صورت صورت دیگری را قبول نمی کند، ترد می کند. خب باید یک سنخیتی باشد تا اون بخواد محل قرار بگیرد در این نفس. چه سنخیتی است؟ بین نفس انسانی که تجرد از ماده پیدا کرده است بعد از خلع بدن، با اون ماده‌ای که میخواد به عنوان موضوع محل باشد، یا اون جرم سماوی هم باید بینشان میفرمایند یک نوع علاقه وضعیه‌ای قرار بگیرد تا اینکه این به اصطلاح بگیم حالا اون محل برای این باشد. برای محل شدن بدون علاقه معقول نیست. فرمایید باید یک علاقه‌ای معنا ندارد دیگه. از جهات متعدد مورد شد. منظور میخوام بگم اشکالات منحصر به این بیانه ایشان در اینجا نیست. اشکالاتی را که در رابطه با تناسخ در سابق بیان کردن، همه اون اشکالات در اینجا وارده، چون این در واقع تمامش تناسخ آقا و آخرش هم تصریح میکنن. چی؟ قیامت مسئله دیگه هنوز وارد نشدیم. فعلا بعد میان آقا مشهد چهارون بحث قیامته که بینیم اینا چی میگن. هنوز نرسیدیم. علاقه بحث الان انقطاع از ماده هست. بعد از اینکه منقطع شدن از ماده، های جای دیگه کجا میرن؟ این هنوز به قیامت نرسیدیم. تا قیامت خیلی راهه. علاقه طبیعیهی باید بین نفس و اون جرم باید باشه، جرم مادی یا جرم سماوی. اول بدنه ها نفس که در که با بدن دنیوی است، به بدنه ها یعنی بدن نفس در بدن نفس دنیوی، معه و مع الجرم، اگر هنوز جدای از بدن نشده، علی حالین اگر جدا شده باید علاقه طبیعی باشد بینشان. اول بدنه ها معه قبل از انقطاع بخواد موضوع قرار بگیرد، جرم سماوی یا عنصری، با برای بدن نفس، پس برای خود نفس اگر بخواد موضوع قرار بگیرد باید علاقه طبیعیه باشد، برای بدن نفس بخواد موضوع قرار بگیرد باید علاقه وضعیه قرار داشته باشد، یا اینکه برای بدن نفس با اون جرم علاقه وضعیه باشد، که یکی از این دو علاقه باید باشد که خلاصه نفس تعلق به اون جرم بگیرد بعد از خلع بدن دنیوی، یا علاقه بین خود نفس و او باید قرار بگیرد که تعبیر کردن به علاقه طبیعیه، یا باید علاقه بین بدن این نفس، یعنی بدن نفسی که متعلق به اوست که بدن انسانی است، با اون جرم سماوی یا جرم عنصری باشد که بعد از خلع این بدن با اون جرم سماوی یا عنصری متعلق بشود.
چه
تفاوتی هست؟ تفاوتی میاد که موقعی که با بدن هست خب واضح است که علاقه طبیعی نیست. مثل اون جرم با این نفس انسانی متعلق به بدن مثل سایر اشیاء هست. چطور؟ مثلا اگر میخواد ببیند شیره ای وضع محاذات خاصی است، خب اگر بخواد این به او بعدن ملحق بشود باید یک نوع ارتباطی با حداقل با نفس همزمان با تعلق به بدن بین این و اون جرم باشه، یا باید خلاصه علاقه طبیعی باشد که اینجا علاقه طبیعی نسبت به خود نفس با اون جرم سماوی یا عنصری بیان میکنن، یا علاقه بله که بعد از خلع دیگه در مقام تجرد، یعنی نفس به حسب مقام تجرد خودش یک علاقه طبیعی داشته باشد با اون جرم سماوی یا عنصری، و اگر نه علاقه بین نفس و اون نیست، بین بدن نفس و اون جرم باید یک علاقه باشد، بین بدن نفس و اون جرم سماوی یا جرم عنصری، که علی حالین اگر یکی از این دو تا علاقه نباشد وجهی ندارد تعلق نفس بعد از انقطاع و خلع بدن به اون جرم سماوی یا عنصری. نه، دومی معناش اینه که اگر بین خود نفس علاقه نبود، علاقه طبیعی، ولی همین مقدار علاقه تو مای وضعیه اگر قبل می بود این کفایت می کند، ولی این علاقه هم نیست، علاقه تو مای وضعیه، لذا می فهمید یک علاقه خلاصه. بله بله لذا بله. خب بعد از انقطاع که میخواد به اون جرم متعلق بشود و تعلق به اون جرم پیدا بکند، یک نوع ارتباطی باید باشد، یا ارتباطی بین خود نفس او باید باشد تا او بشود محل. دومی بله فرض ندارد، ولی فرضش اینه ببینین آقا علاقه می فهمید لازم نیست علاقه باشد، در مورد علاقه وضعیه موقعی است که نفس متعلق به بدن است. در مقام تعلق نفس به بدن در این موقع اگر علاقه باشد باز وجهی دارد که بگن بعد ملحق به او بشود. در این بطلان این کلام چون نمیخواد تصحیح کند این کلام را، میفهمه حتی اگر ما قائل بشویم به این که از اون مسئله تناسخ صرف نظر کنه، اصلا بحث تناسخ نیارید، اشکالات تناسخ را هم نیارید، ما باشیم و بخوایم بگیم اون موضوع قرار بگیرد، بین موضوع و حال درون نباید علاقه باشد؟ علاقه باید باشد، یا علاقه بین خود حال و اون موضوع، علاقه نفس و اون جرم، یا علاقه بین این حال ولو به تبع بدن، حال نفس است به تبع بدن موقعی که تعلق داره، قبلن چون علاقه ای داشت حالا به اعتبار اون علاقه سابقه وضعیه متعلق می شود به اون جرم سماوی عنصری. به این معنی میخواد یعنی صورتی درست کنم و الا نمیخواد میگن این علاقه بعد از خلع بدن مگه میماند، علاقه وضعیه بعد از خلع بدن که نمونده است. هر سری میخواد بگن همون به اعتبار علاقه سابقه یک ارتباط و مایی باشد که بخواد ملحق بشود و با نفی این دو یک جوی میخواد تصحیح کنن. به هر حال میفهمن حتی به این معنا هم ما با قطع نظر از اشکالات تناسب باز قابل قبول نیست. فإن المسلوب عن العلاقتين، اگر جرم به اصطلاح چی شیئی که سلب شده باشد از این دو علاقه، یعنی نه علاقه طبیعیه بینشان هست نه علاقه وضعیه بینشان هست، کیف تستعمله النفس، چگونه اون چیزی که یعنی مراد از این مسلوب عن العلاقتين جرمیست، جرم سماوی و عنصری که هیچ یک از این دو علاقه طبیعی یا وضعی وجود ندارد، چگونه تستعمله نفس، چگونه او را نفس میخواد استعمال بکند و به کار ببرد، چگونه اون جرم را نفس استعمال میکند و به کار میگیرد، او چگونه ینسب الی، چگونه اون جرم نسبت داده میشود به این نفس، فعیت و نسبت حدثت بین الجوهر روحانی و الجرم الابدائی، جرم سماوی را جرم ابدائی می نامند. می فرمایند چه نسبتی حادث شده؟ خب پس علاقه وجود ندارد. بگید نه، بعد از آنی که خلع بدن شد، نفس از بدن جدا شد، بعد یک علاقه حادث می شود، یک نسبت حادث، به اون نسبت حادث همزمان، یعنی لقائل هم یقول، علاقه طبیعیه نیست بین نفس و جرم سماوی یا عنصری، علاقه وضعیه هم نیست بین بدن انسان و اون جرم سماوی یا عنصری، اما علاقه ایجاد بشود بعد از خلع بدن، نو چه علاقه ایجاد می شود؟ فعیت و نسبت حدثت بین جوهر روحانی که نفس است و جرم ابداعی که مراد همون جرم سماوی است، اوجبت اون نسبت اختصاصه بهی. خب این جرم ابداعی هم کلیست، مصادیق متعدد دارد، کدوم یکی از اونا باید یک نسبتی حادث بشود که اختصاص بدهد جوهر روحانی را به اون جرم سماوی و انجذابهی من عالمهی الی، و انجذاب اون جوهر روحانی را از عالم خودش به اون جرم سماوی، دون غیر اون جرم سماوی من الاجرام. خب اونم یکی دوتا نیست، چرا تخصیص به این پیدا کرد؟ خلاصه جزاف و گزاف نمی شود، نه در تکوین جزاف است نه در کلام حکیم می شود گزاف گویی باشد، بل الهیزهی دون سائر الاحیات، بلکه بالاتر ما می خواهیم بگیم اصلا خود این انتقال نفس و این جرم جوهر روحانی به حیز اون جرم خاص منتقل بشود دون سایر الاحیاد، اینم جای بحث است. خود همون شیء واحد، شما اون جرم ابداعی را شیء واحد در نظر بگیرید، نگیم مثلا چرا به این جرم ابداعی تعلق گرفت نه به سایر اجرام، بگیم به این جرم هم چرا در این مکان و در سایر هم که نشد، خود همین جای بحث است. الی حیز اون جرم خاص دون سایر احیادی که برای خصوص همین جرم است، دون سایر احیاد از نوع اون جرم که افراد متعددی دارد، و انا یتصور العلاقت طبیعیه لجوهر نفسانی سوری مع جرم تام صورت الکمالیه غیر عنصری، میفرمایند چه علاقه طبیعی که اسمش به نام علاقه تدبیر و تصرف گذاشته می شود بین برای جوهر نفسانی که نفس انسانی است، که این در واقع تناسخ همینه، جوهر نفسانی سوری که فعلیت خودش را دارد، بین این با جرم ابداعی تام و صورت الکمالیهی که عنصری و ذات هم نیست، از صنف ماده نیست. چه علاقه بین این دوتاست که اون بخواد تصرف و تدبیر را در او انجام بدهد؟ ولا یمکن تصرف در جرم ابداعی لمتصرف به تصویر و تمثیل الا لصورت هل ابداعیه الحاصلت له لا بالاستعداد، چون بحث ابداع است در اون اجرام. میفرماید تصرف در اون جرم ابداعی حاصل نمی شود الا برای متصرفی به صرف تصویر و تمثیل، بله ممکن است مثالی از اون جرم را نفس در خودش ایجاد کند، ولی با این نمی شود بگیم تصرفی در اون کرده است. حقیقتا این تصرف در دایره خیال خودش کرده است، نه تصرف در اون جرم ابداعی که جدای از وجودی این شخص است. ولا یمکن تصرف در اون جرم ابداعی برای هر متصرفی که از جمله این آقایان میخوان بگن نفس هم بعد از خلع بدن میره سراغ تصرف در اون اجرام، نه تصرف در اون اجرام نمیتواند هر کسی بکند. یعنی خرابی علاوه بر اینکه علاقه نیست، میخوام بفهمم نفس این نفس متوسط یا ناقص اقل از بله اقل پایین تر از این است که بخواد در اون جرم سماوی که دارای فعلیت تام است در او بخواد تصرف بکند. او متصرف در اون صورت فعلیه خود اوست که اون صورت از ناحیه حق تبارک و تعالی و از مبادی عالیه به او رسیده است، نه اینکه این جرم نفس ناقص یا متوسط بخواد شروع کنه. سوال دیگه آقا، مگر اون جرم سماوی جرمی نیست که بر اساس تدریج به کمال برسد؟ اون چرا که از کمال قابلیت داشته است دفعتا واحده به او عنایت شده. حالا بحث در اینه که این نفس اون حالت منتظره ای ندارد که بخواد این نفس برد او رو تکمیل کند. نظام فان لا یمکن تصرف در اون جرم ابداعی برای متصرفی به تصویر، چرا اون صورت دارد، و به تمثیل الا لصورتی، لا یمکن تصرف الا لصورتی الابداعیه، بلکه تصرف در او به صورت ابداعیه‌ای که حاصل است بر اون جرم ها ابداعی، نه که بخواد حاصل بشود، حاصل شده است. منذ خلق با اون جرم ابداعی صورتی هست که در او تصرف میکند و او رو تدبیر میکند. لا بالاستعداد و تهیو که در اجرام عنصری است، در جرم سماوی به اصطلاح بحث تهیو و استعداد نیست. ولیکن خب اون تصرف چجوری است؟ صورت ابداعیه‌ای که در او هست تصرف میکند بالفیض الاولی، به فیضی که اون فیض برای او از ابتداء خلقت همراه است. و ایت مادت جسمانیت تسیر آلتا لتخیل قوت نفسانیه فلابد و ان یتحد بها ضربا من الاتحاد و یستکمل بها نوعا من الاستکمال فیخرجها من حد قوتن الى حد فعل بالانفعالات و الحرکات المناسبتی لتخیلات. می فرماین چه ماده جسمانی تسیر آلتن لتخیل قوه نفسانیه، کدام ماده جسمانی می شود آلت برای تخیل قوه نفسانیه باشد؟ لذا چون چنین است فرمودن ایو نسبت به ایو کذا و کذا فلابد، این جواب ایو می شود و خبر در حقیقت، و ان یتحد با نفس ضربا من الاتحاد، تا اتحاد با نفس پیدا نکند تصرف نفس در او معنا ندارد. و ادامه کلام هست، ادامه همون مطلبه، در ادامه که علاقه نفی علاقه و نسبت فرمودن، ادامه جمله مطلب است، مطلب جدید نیست. و چه ماده جسمانی است از این طرف هم، چه ماده جسمانی است که می شود آلت قرار بگیرد برای تخیل قوه نفسانیه، که چون برای افلاک هم قائل به نفسن، آقا دقت کنید برای این اساس است، چون اونا داره نفسن، می فهمید ماده جسمانی نمی شود محل برای تصرفات نفس فلکی قرار بگیرد. فلابد و ان یتحد با اون نفس ضربن من الاتحاد به استکمال پیدا بکند با اون نفس، نوعی از استکمالات تا او را از حد قوه به حد فعل خارج بکند از طریق انفعالات و حرکاتی که متناسب با تخیلات است. و اینا در جرم سماوی معنا نداره، چون بحث تدریج و حرکت و استکمال تدریجن در اونجا نیست. در باب مواد جسمانی این معنای استکمال و تدرج هست، ولی در اونجا تدریج و تدرج معنا نداره. والفلک لذار ادامه کلام عرض کردن بریم، والفلک لا یتحرک الا حرکتن واحدتن مشابهتن وضعیه مطابقتن لحرکات نفسانی الحاصله من جهت مدبر نفسانی و معشوق عقلی تشبه فیها. و حالون که فلک باورا حالی معنا کن، و حالون که فلک تحرک ندارد به این نحوه حرکت خروج از قوه به فعل به طریقی که در باب عنصریات هست، الا حرکتن واحدتن وضعیه، حرکت وضعی در افلاک که متشابه هست این حرکات با یکدیگر قطعاتشان وضعیتن و مطابق است لحرکات نفسانی، که این حرکت وضعیه فلک که جسم فلکی باشد متناسب با حرکت نفس مدبر اون فلک است. چون اون حرکت از ناحیه نفس از کجا حاصل می شود؟ من جهت مدبر نفسانی و معشوق عقلی که یتشبه فیها، این وضعیت اونا. پس بنابراین نه نسبتنا به اصطلاح علاقه ای هست و نه نسبتی هست و نه در عوارض با یکدیگر شباهتی دارند، که نحوه حرکت در باب عنصریات با حرکت در اخلاق کاملا متفاوت است. خب وقتی هیچ گونه تناسبی بینشان نیست، چگونه می شود نفسی که با ماده و مادیات سر کار داشته است بخواد به اونها ملحق بشود که اونها کمال اول و آخرشان یکی است و تدریج و تدرج در اونها معنا ندارد؟ چجوری میشود این لهو؟ پس این حرف گفتنی ولا یمکنه ایزن. اینو دیگه آقا مطلب رو بیان فرمودن، ولی با عبارات مختلف میفهمن. این عبارات مطلب جدیدی ندارد، دارن نمیرسن. تعبیر تصویر که فعلیت و تمثیل که ایجاد مصول بشود در نفس از اون بابه، نه اینکه تمثیلی چیز، یعنی به هیچ طریق از این دو نحوی که به اصطلاح بخوایم بگیم کمال برای نفس حاصل بشود نیست. نه تصور به ایجاد صورت هست، نه تصرف در اون میتواند بکند به این که فعلیت برای او ایجاد کند که تصویر است، نه تصرف در او میتونه بکنه به ایجاد مصول. به هیچ نوع از این دو نحوه تصرف را نفس در او نداره. هیچی بزن نمیتونه تصرف بکنه. تصرف میخواد بگه قابلیت تصرف در جسم فلکی را نداره. همین